ساعت 16 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. حسن روحانی هفته اول تیر ماه به سوئیس و اتریش می رود. یک نماینده مجلس می گوید متهم تجاوز به دختران ایران شهر از پایگاه قدرت و مالی برخوردار است. و پلیس آلمان مدیر شرکت خودروسازی آودی را بازداشت کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر. من آرش حسنیا هستم. دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید حسن روحانی هفته اول تیر ماه به سوئیس و اتریش سفر خواهد کرد. گفته شده است که این سفرها به دعوت رؤسای جمهوری سوئیس و اتریش انجام خواهد شد و تعدادی از وزرا و مقام‌های سیاسی و اقتصادی ایران حسن روحانی را در این سفرها همراهی خواهند کرد. دیدار و مذاکره با رئیس جمهوری سوئیس و اتریش و ایرانی‌های مقیم این دو کشور و همچنین امضای اسناد همکاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از برنامه‌های سفر رئیس جمهوری ایران اعلام شده است. حسن روحانی پیشتر قرار بود در فروردین ماه سال 95 هم به اتریش برود که این سفر به دلیل آنچه مسائل امنیتی و انجام هماهنگی‌های بیشتر خوانده شد به تعویق افتاد. طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تایید اظهارات امام جمعه ایران شهر درباره تجاوز به گروهی از دختران در این شهر میگوید پیگیری‌های او از منابع غیررسمی نشان می‌دهد فرد بازداشت شده در این پرونده به گفته خانم سیاوشی از پایگاه قدرت و مالی برخوردار است. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا با جنایتکاران خواندن اتفاقات رخ داده در ایران شهر گفته است که این موضوع قرار است روز سه‌شنبه 29 خرداد ماه در صحن علنی مجلس بررسی شود. جمعه گذشته مولوی طیب ملازهی امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایران شهر در خطبه‌های نماز عید فطر از تجاوز به 41 دختر در این شهرستان سخن گفت. مقام‌های قضایی سیستان و بلوچستان تجاوز به 41 نفر در این منطقه را تکذیب کرده و تنها از تجاوز به 3 دختر خبر می‌دهند. آنها می‌گویند این پرونده 4 متهم دارد که یکی از آنها بازداشت شده است. و پلیس آلمان صبح روز دوشنبه روپرت استادلر مدیر عامل شرکت خودروسازی آودی را بازداشت کرد. شرکت آودی از زیرمجموعه‌های فولکس واگن غول خودروسازی آلمان محسوب می‌شود. شرکت فولکس واگن از 2 سال پیش درگیر پرونده تخلف در نصب سیستم‌های تعیین آلاینده‌های سوختی است. گفته شده است بازداشت آقای استادلر هم در ارتباط با همین پرونده است. تعدادی از خودروهای شرکت آودی نیز با دستکاری در تنظیم سیستم‌های تعیین آلاینده‌ها تولید شده‌اند. در خبر دیگر بشنوید که دادستانی تهران میگوید حکم اعدام محمد سلاس از دراویش گنابادی زندانی صبح روز دوشنبه در زندان رجای شهر کرج اجرا شده است. دادستانی تهران در بیانیه‌اش با اشاره به برگزاری دادگاه آقای سلاس و محکومیت او به 3 بار قصاص نفس گفته است حکم اعدام با طی مراحل استیزان از رئیس قوه قضاییه اجرا شده است. محمد سلاس در جریان درگیری دراویش گنابادی معترض با مأموران امنیتی در روز 23 بهمن ماه پارسال در محدوده خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. مشکل بیشناسنامه بودن تعداد زیادی از بلوچ‌ها باعث شده که نه تنها از حقوق مدنی و اجتماعی محروم شوند، بلکه در مواردی به عنوان افغان یا پاکستانی به اردوگاه‌های مرزی فرستاده می‌شوند تا به این کشورها فرستاده شوند. کار این افراد بیشناسنامه در این مرحله بسیار دشوار می‌شود، زیرا مراحل اثبات ایرانی بودن که حتی آزمایش خونی DNA را نیز در بر می‌گیرد به حدی پیچیده و گران است که برای این افراد تهی‌دست به یک بن‌بست شبیه است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن ابتدا از او پرسیده که اصولاً چرا در برخی مناطق برای دریافت اوراق هویتی اقدام نمی شود. عبدالستار دوشوکی:
واقعیت اینه که در استان سیستان و بلوچستان از قدیم الایام اصولاً فرهنگ به این گونه بوده که هیچ گونه امکانات دولتی در اختیار مردم نبود. یعنی اصلا اون موقع ها دبستان، مدرسه، آموزش، بیمارستان، این سرویس هایی که معمولاً دولت میده مخصوصاً در رابطه با آموزش که لازمه شناسنامه هست، اینا نبود. در نتیجه مردم شناسنامه نمی گرفتن و در گذشته تصوری که مردم در قبال تعامل یا رابطه شون با دولت داشتن اینه که اگر شناسنامه شناسنامه داشته باشی، هیچ گونه سرویسی از طرف دولت دریافت نمی‌کنی مگر اینکه به سن 18 سالگی که رسیدی ژاندارمری میاد تو روستای شما دنبالت می‌گرده، شما رو ببره سربازی در یک سرزمین یا شهرهای دوردست. به همین دلیل این ذهنیت در فرهنگ مردم تقویت شده بود که اصولا شناسنامه داشتن هیچ گونه مزیتی نداره و اگر هم قرار کار بکنن، حالا ما می‌دونیم صدها هزار بلوچ در همون زمان از طریق پاکستان یا از طریق لنج میرفتن کشورهای عربی و اونجا کار میکنن. در بلوچستان کار به اون صورت وجود نداشت و نه تنها در مورد خود هویت فرد این از منظر شناسنامه، بلکه از نظر هویت بقیه املاک و اموال مثل زمین و غیره هم مردم سند نداشتن. الان هم یه مشکل اساسی هست که دولت اومده زمینهای مردم رو که نسل در نسل در اونها زندگی میکنن میگه که تون ثبت نشده زمین مال شما نیست و جزء اراضی ملی حساب میشه. در واقع ثبت شدن، حالا ثبت تولد از نظر شناسنامه یا ثبت زمین به عنوان سند ملکیت و غیره، در فرهنگ بلوچ وجود نداشته، حتی تا بعد از انقلاب هم وجود نداشته و این موضوعی است که متاسفانه یا مسئولین غیر بومی اون را درک نمی کنند یا نمی خواهند درک بکنند یا بنا به دلایلی حاضر به پذیرش اون نیستند و این اساس عدم درک فرهنگی از عقبه مردم، از سابقه مردم، از تفکر مردم در رابطه با دولت باعث شده که این مشکل اساسی در سیستان و بلوچستان به وجود بیاد.
بر اساس صحبت‌های شما آقای دوشوکی، من اینطور استنباط می‌کنم که این مسئله خیلی قدیمی هست، مسئله جدیدی نیست، یعنی میتونه حتی برگرده به پیش از انقلاب. سوال من اینه، در طول این همه سال به هر حال مردم اون خطه از ایران رأی‌گیری کردن، انتخابات داشتن، نماینده مجلس فرستادن، چطور این نماینده ها در طول این همه سال چنین کارهایی رو انجام ندادن؟ ربطی هم الان به جمهوری اسلامی نداره، من فکر میکنم میگم حتی شاید به پیش از انقلاب برگرده. در طول این همه سال چطور ممکنه چنین مسئله مهمی مقفول مونده باشه؟
هر حال قبل از انقلاب این مسئله موضوعیتی نداشت، یعنی واقعا حضور دولت فقط در شهرهای بزرگ بود یا در روستاهای خیلی بزرگ از طریق بخشداری و ژاندارمری فقط. الان دولت در همه نقاط استان سیستان و بلوچستان به خصوص در رابطه با سپاه و نهادهای وابسته به سپاه در استان حضور داره و مشکل اساسی الان این هست که مردم میبینن همسایه بغلیش 45,000 تومان به عنوان رایانه دریافت میکنه یا وقتی بیمارستان میره از اونها شناسنامه میخوان، وقتی میخواد سفر کنه با اتوبوس شناسنامه میخوان و اینها از تمام این سرویس ها، یعنی حتی از سفر، آموزش، بهداشت و مهمتر از همه برای این مردم فقیر اون 45,000 تومان یارانه محروم هستند. به همین دلیل اینها رفتن سراغ دولت که حداقل این امکانات رو از طریق شناسنامه به دست بیارن. اما متاسفانه با توجه به اینکه مسئولین 99% مسئولین در استان سیستان و بلوچستان غیر بومی هستند و با فرهنگ بلوچ، با زبان بلوچ، با سنت بلوچ هیچ گونه آشنایی ندارن، طرف مثلا از یزد اومده وقتی میبینه این بلوچ لباساش یا مثلا مذهب سنیش یا فرهنگش انگار مثلا مثل پاکستانی هاست یا مثل افغانی هاست، این تصور میکنه که خب ممکنه این ایرانی نباشد و در بسیاری از موارد اینها رو دستگیر میکنن و میفرستن به اونور مرز، که نکته بسیار دردآوری است. اما بقیه من یکی از طرحهای خطرناکی که حدود 2 هفته پیش شروع شده اینه که جمهوری اسلامی به اینها گفته، به این بلوچ هایی که شما ادعا میکنید ایرانی هستید، خودتون رو به عنوان اتباع خارجی یا افغان یا پاکستانی ثبت بکنید، نام نویسی بکنید و به عنوان اتباع خارجی میتونید از امکاناتی مثل آموزش حداقل بهره مند بشید. بعضی از اینها رفتن و خودشون رو به عنوان اتباع خارجی ثبت نام کردن که حداقل بچه‌هاشون تحصیل بکنن و معلوم نیست که هدف بعدی چیه، چون به هر حال اینا وقتی خودشون امضا کنن اثر انگشت بذارن ممکنه اینها رو هم از کشور اخراج کنن. این یکی از مشکلات اساسی که در سیستان و بلوچستان وجود داره.
ببینید، وقتی که کسی اوراق هویتی نداره در نتیجه تحصیل نمیتونه بکنه، اوراق هویتی نداشته باشه برای بهره مند شدن از امکانات بهداشتی، خدمات بهداشتی دچار مشکل میشه. ابتدایی ترینش همین واکسن هایی هستش که برای کودکان واجب هست، بعد اینا تزریق بشه بهشون. من واقعا برام سوال هست که یعنی اینها تمام این خدمات در موردشون نادیده گرفته میشه یا خودشون اصلا دنبالش نمیرن؟
متاسفانه باز باید بگم که سپاه از فقر و از بسیاری از مشکلات سوء استفاده میکنه. به این صورت که بسیاری از اینها که از امکانات بهداشتی محروم هستن، سپاه در بسیاری از موارد بیمارستانهای صحرایی میذاره و میگه که ما برای انسانیت کمک میکنیم، در نتیجه وقتی بیمارستانهای صحرایی سپاه به روستاها میرن موقتی، شناسنامه نمیخوان از اینا و اینا میبینن که بله برخلاف نهادهای دولتی، حالا بیمارستان یا وزارت بهداشت یا درمانگاه هر چی باشه، اونها این سرویس رو ارائه نمیدن، ولی سپاه این سرویس رو به بیشناسنامه ها ارائه میده و شناسنامه نمیخواد. و این تغییر نگاه نسبت به سپاه متاسفانه یک سیاستی است که در زمینهای مختلف از جمله مشخصا در این مورد هم داره اجرا میشه.
کار بررسی و تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF به صحنه رویارویی سیاسی گروه‌های مختلف در ایران بدل شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، از او درباره این جدال پرسیده. بشنویم.
تو چند ماه گذشته اصولگرایان تندرو مذهبی از انواع روش‌ها برای جلوگیری از تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF استفاده کرده بودند. با این حال تهدیدات تند آقای علم‌الهدا تو خطبه‌های نماز عید فطر یک نقطه عطف بود، نه به این خاطر که نمایندگان حامی لایحه رو مملکت فروش، مردم فروش، یه جورای خائن نامید، بلکه به این خاطر که ماجرای ترور حسن علی منصور رو تعریف کرد، عملاً نمایندگان رو تهدید کرد. یادمون نره که حسن علی منصور سال 43 چند وقت بعد از اون سخنرانی تند آقای خمینی علیه کاپیتولاسیون توسط مؤتلفه به همین اتهام ترور شد. واضح بود که حرفای آقای علم‌الهدا واکنش خواهد داشت. اولین واکنش رو محمود صادقی نماینده تهران نشون داد که یه جورایی علم‌الهدا رو با فساد بانکی و اون منطقه خراسان پیوند زد و حالا به علی مطهری نوبت رسیده که او رو دوستان ناآگاه انقلاب بنامه و البته با صراحت بیشتری پای آقای علم‌الهدا رو به ماجرای پیامک‌های تهدیدآمیز به وسط بکشه.
اهمیت یادداشت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رو در چه می‌بینید؟
مهمترین بود این یادداشت نشون میده که اختلافات داخلی بر سر پیوستن به کنوانسیون به حدی حاد شده که یک طرف مقابل رو حتی به ترور تلویحاً تهدید میکنه. این یادداشت نشون میده دو جناح فعلی حکومت شاخ در شاخ رو به روی هم ایستادند. صحبت از منافع ملی نیست، صحبت از منافع شخصی است. اهمیت دوم این هست که نشون میده جریان حامی دولت فعلا هنوز قصد عقب نشینی نداره، ایستاده مقابل این تهدیدات. البته موضوع سوم مسئله دخالت خود آقای علم‌الهدا در ماجرای پیامک هاست. پیامک هایی که فرستادن، مخصوصا اون دو پیامکی که منتشر شد، به صراحت میگفت نمایندگانی که به این لایحه رأی بدن خائن به ملت و مردم هستند. این لوایح پایمال کردن خون شهداست، ننگینه، باید اینا اعدام بشن. قبلا نمایندگانی البته گفته بودن که مشهد و جریان تندرو آقای علم‌الهدا در این ماجرا دست داره. قرار بود وزارت اطلاعات وارد این ماجرا بشه و رسیدگی بکنه. حالا آقای مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس با صراحت بسیار بیشتری میگوید که رد پای احمد علم‌الهدا رو دیده و احتمالاً یه بار دیگه مثل ماجرای اعتراضات دیما که پای این جریان وسط کشیده شد، حالا آقای علم‌الهدا احتمالاً باید پاسخگو باشه.
فکر میکنین آقای مهدوی آزاد این دعوای جناحین جمهوری اسلامی بر سر این معاهده FATF به کجا ختم پیدا میتونه بکنه؟
ببینید، تعریف درستی از FATF در ایران هنوز وجود نداره. FATF یا کارگروه اقدام مالی یک نهاد فرادولتی است برای استاندارد کردن، همگرا کردن اقدامات جهانی علیه پولشویی، مبارزه با جرائم سازمان یافته و مبارزه با منابع مالی تروریسم. FATF حدود 49 توصیه استاندارد به کشورها میکنه. الان حدود 185 کشور این توصیه ها رو دارن اجرا میکنن. این 49 توصیه به جمهوری اسلامی ایران هم ارائه شد، پیش شرط همکاری بین المللی بانکی ایران با جامعه جهانی اجرای این توصیه هاست. 4 تاش در قالب این 4 لایحه معروف دولت حالا به صحن پارلمان اومده که معروف ترینش کنوانسیون پالرمو و دیگریش کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همون CFT که الان مورد بحث هست. کنوانسیون پالرمو همین الان توسط 184 کشور داره اجرا میشه. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط 187 کشور داره اجرا میشه. بنابراین ایران راهی نداره از نظر تکنیکی برای پیوستن به جامعه جهانی این کنوانسیون ها رو اجرا بکنه. اینکه یک بخشی از حکومت برای حمایت از حزب الله لبنان، پول دادن به انصار الله یمن، پول دادن به شیخ سکزاکی در نیجریه، حمایت از حماس، حاضر ایران رو در شعب ابی طالب نگه داره، حاضر روابط بانکی ایران رو با جهان قطع بکنه، چیزی بیشتر از خودپرستی، چیزی بجز فدا کردن یک ملت برای منافع شخصی یا اهداف و آرمان‌های شخصی نیست. انتهای این داستان هر چه که باشه، تصمیم نهایی جمهوری اسلامی اسلامی، جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که میخواهد یک گروه مسلح باشد، آنچنان که آقای علم‌الهدا میگه، یا میخواهد حکومت باشد، که در این صورت راهی جز اجرای قوانین بین‌المللی نیست.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، راجع به بحث‌ها و جدال‌ها بر سر بررسی و تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF در ایران با هم صحبت می‌کردند. اما بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید همیشه با نگاهی به وبسایت رادیو فردا ببینید و بخونید و بشنوید.